أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصالت عدم ولایت احد علی احد در موارد مشکوک، دلیلش رو عرض کردیم، این هست که ولایت تمام مردم، تمام مخلوقین بالعرضه، و چیزی که بالعرضه موضوعش فاقد اون صفت ولایته. بالعرض لابد من ان ینتهی الى ما بالذات حتی ینقطع از سؤال به لمه. رو این جهته که ما میگیم که بالعرض حتما نیاز به دلیل داره اگه خواست وجود پیدا بکنه. ما به ذات نیاز به دلیل نداره، دلیلش عقلیه. ما بالعرض هم گفتیم این قانون که گفته میشه ماهیت ممکن نسبت به وجود عدم مساویه، این یک تسامحی در عبارت داره، عبارتش دقیق نیست. ماهیت نسبت به وجود عدم اگه میگیم مساویه باید توضیح بدیم، ولی ایراد دارد. ایرادش اینه که ماهیت اون زمان آخرش معدومه، وجود دلیل میخواد نه عدم. وقت برای این که تو این اشکال نیفتن چی میگن؟ میگن ماهیت بعد از اینکه وجود پیدا کرد عدمش نیاز به دلیل داره، اما قبل از وجود خود عبارت غلطه. نمیتونیم بگیم ماهیت نسبت به وجود عدم مساویه، یه چیز دیگه باید بگیم، مثلا بگیم ماهیت اعم از وجود عدمه، این درسته، یعنی اصلا ربطی نداره به وجود عدم. تو تعریف ماهیت نه وجود خوابیده نه عدم. اما این که بگیم نسبت به وجود عدم مساویه، اون مساوی نیست، نسبت به وجودش دلیل بخواد، نسبت به عدم اون نیست که دیگه دلیل نمیخواد. بله، خب این برمیگرده به اصالت الوجود. بله، امیرم میخواستم خدمتون بگم اینکه تو فلسفه اختلاف هست که اصالت با ماهیت یا با وجود، یه دلیلش همینه. منطور تو فلسفه کسی اینو نگفته حالا، اما تو با آن یکی از دلیل های اصالت و وجود همینه. چون اصالت با وجوده رضا وجود است که نیاز به دلیل داره، عدم هیچی نیستیه، نیستی که دلیل نمیخواد. این صحبت ها رو گفتیم، میخوام یه اشاره کنم به یه مطلب دیگر. ما دلیلمون تو همین جا تمامه، دلیل هایی بخوام باز تصریح بکنم مجددا میگیم که مخلوقات ما سوای پروردگار یا ولایت دارند یا ولایت ندارند و یا مشکوک الولایه هستند. اون که ولایت داره لابد من ان ینتهی الى ما بالذات حتی ینقطع از سؤال به لمت، چنانچه اون سنگ هم مثال زدیم که وقتی میرسید به دست ما دیگه سؤال به لمن نمیشد که چرا سنگ اول حرکت کرد، گفتیم به دست ما بهش خوردیم. اون موجودی هم که یقین داریم ولایت نداره، اونم که حکمش مشخصه. مشکوک ها آیا میره تو قالب دارای ولایت یا میره تو قالب عدم ولایت؟ استدلالی که کردیم ما گفتیم هر موجودی که ولایت دارد بالعرضه، بالعرض یعنی فاقده و بعد واجد شده است. خب تا میگید فاقد است و بعد واجد شد، میگیم به چه دلیل؟ اینه که میگیم اثبات ولایت دلیل میخواد نه عدم اون. وقتی شد اثبات نیاز به دلیل داره، پس مشکوک الولایه ها همه میره تحت عنوان عدم الولایه. این دلیل ما. حالا تو بحث ولایت منحصر نیست، هر مثال دیگه که بخواد بده، مثلا تو حرکت، حرکت وقتی عارضه یه جسم میشه، مثلا دست من یا خود من حرکت میکنم، این حرکت عارضه بر منه، تو ذات من که نیست که، عارضه. وقتی عارضه است پس حرکت نیاز به اثبات داره، چون یه امر وجودیه. پس اونجایی که شک داریم که آیا من حرکت دارم یا نه، حمل شده به عدم. رنگ رو دیوار ذاتیش یا عرضی؟ میگیم عرضیه. عرضی که شد پس وجود رنگ نیاز به دلیل داره نه عدمش. هر وقت دلیل داشتیم که رنگ آمده است رو دیوار، ولی خب میگیم هر جا شک داریم فوری میگیم شک یعنی عدم الدلیل. خود عدم الدلیل دلیل رو نهلن عدم بلا فاصله میگیم که پس رنگ ندارد. خب این یه صحبت. نکته یه چند تا روایت هم تو این زمینه داریم. مثلا این روایت از امیرالمومنین علیه السلام: ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. اینا میتونیم به این روایت هم تمسک بکنیم که کسی ابتداعا تحت ولایت هیچ کس نیست جز اون ولایت به ذات که پروردگار است. یا این روایت باز از امیر المؤمنین علیه السلام نظر اصول کافی فرمودن: ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا. لم یولد یا یولد باید باشه دارم بودم چنینه. ظاهرن عبارت ایراد دارم لم یولد بودش. ایها الناس ان آدم لم یولد عبدا ولا امتا. و ان الناس کلهم احرار ولكن الله حول بعضكم على بعضكم بعضا. همه مردم احرارن ولیکن تفویض کرده است خداوند، او واگذار کرده است بعضی رو به بعضی دیگه. یعنی یکی میاد برای اینکه کار میکنه، تو سوره شورا خدای متعال میفرماید ما این کار رو کردیم که افراد مساوی نباشن، وقتی مساوی نبودن حاضر میشن برای یک دیگه خدمت بکنن، زندگی میره جلو. این برای اون کار میکنه، این مثلا لباس میدوزه، اون نون میپزه، اون یکی کار لبنیاتی میکنه، یکی زراعت میکنه. وقتی همه محتاجن به یه چیزی، برای یکی حاضرن کار میکنه، ولی اگه بی نیاز شد کار نمیکنه و مردم تو زندگیشون به مشکل برخورد میکنه. خب این هم دو تا روایت که عرض کردیم. صحبت دیگری که اینجا داریم، مطلب سومی که امروز میخوایم بیان بکنیم، بحث استصحاب هست. بعضی گفتن دلیل عدم ولایت استصحابه. ما دلیلمون تو مطلب اول تمام بود دیگه، اما ببینیم آیا میشه از راه استصحاب بریم جلو. تو مورد مشکوک الولایه رو داریم میگیم، موضوع ما اینه، نه پیامبر امامی که یقین داریم به ولایتشون و نه اون کافری که یقین داریم ولایت فرمان نداره. پس شود استصحاب، خب یقین سابق میخواد و شکل ارکانش اینه دیگه. استصحاب اینجا چیه تو مشکوک الولایت؟ یقین سابقش رو میگن قبل از اینکه این شخص به دنیا بیاد. مثلا حالا فرض کنید که زن آیا میتونه حاکم بشه بر جامعه اسلامی یا نه، به عنوان مثال عرض میکنم. اگه شک کردیم که میتواند ولایت پیدا بکنه یا نه، در نتیجه میریم جلو و میخوایم با یقین سابق استصحاب بکنیم. یقین سابق ما چیه؟ یا قبل از بلوغ او رو میگیم، یا قبل از شریعت رو میگیم، یا قبل از خلقت رو میگیم. میگیم اون وقت زن یا این زن آفریده نشده. یقین سابق با این سه تا حالت درستش میکنه. اون حالت اول و دوم و سوم، حالت اول میگه اون وقت 5 سالش بود، حالت دوم میگه اون وقت پیامبر مبعوث نشده بودن هنوز، حالت سوم میگه اون وقت این به دنیا نیامده بود. یقین سابقه. بعد وقتی که به سن تکلیف میرسه و پیامبرم مبعوث شدن و میخوان من دیگه به دنیا آمده، حالا تو زمان لاحق شک میکنیم تو وجود حاکمیتش، استصحاب میکرد نه روزشون نمیتونه حاکم باشه. لازم قضایی علینه به شک به ما این رو میگه، میگه باید اثبات بکنیم تو زمان لاحق و چون نمیتونیم نمیشه. این استصحاب ما تو اصول گفتیم استصحاب این چنینی در واقع یقین سابقش عدم ازلی است. عدم ازلی برمیگرده به سالبه انتفاع موضوع و اصلا موضوع تکلیف نبوده، 5 سالش بوده، و یا اینکه پیامبر مبعوث نشده بودن، یا خود این زن اصلا به دنیا نیامده بود. این سالبه هست، میگون ولایت نداشت، اما ولایتش به خاطر عدم موضوعه، نه اینکه موضوع باشه و ولایت نباشه. و موارد این چنینی که موردهای مشابه تو اصول این بست هست، تو اصولمونم وقتی به استصحاب برسیم مجدد این رو خواهیم گفت که این استصحابای عدم ازلی به اعتقاد ما صحیح نیست و لا تنقض الیقین به شک. اون یقین در زمان سابق با وجود موضوعه، نه بدون وجود. اینه که روایت هم که میگه لا تنقض، یعنی دلیل خود استصحاب ظهور در همین داره که موضوع موجود است، محمولش معلومه. یقین به اینه، نه این که بگم مثلا زیدون لیست قائم، بعد میگم استصحابش اینست که زمانی که زید به دنیا نیامده بود قائم نبود. خب سالم اتفاق موضوع اصلا زید نبوده. حدیث لا تنقض که اینو به من نگفت، که حدیث لا تنقض با حفظ موضوع میگه، که قبلا شما بودی وضوع گرفتی، حالا شک داری وضوع باطلی یا نه، یا قبلا بودی بیدار بودی حالا شک داری خواب رفتی یا نه، استثنا میکنه. نه اینکه من یقین سابقه بیارنش رو عدم ازلی، حالا بگم اون وقت که مثلا به دنیا نیمد اون وضوع نداشت، یقین سابقه این اون یه چیزه واقعا خنده داره. نمیدونم حالا چرا این بحث رو تو اصول آوردن، و بدتر از اون که بعضی متاسفانه طرفدارش هم شدن. ما یقین داریم که ائمه علیهم السلام سخنشون سخن مضحکه و خنده دار نبوده، که میمیدن بگن که زیدون لیس بقائم، چرا؟ لانه لم یکن موجودا. اینا میگه قطعا نیست و متعارف تو سخن گفتن. وقتی کسی میگه زید لیس بقائم، با حفظ موضوع میگه. بنابراین این که ما تو حاکمیت یک زن، تو ولایتش اگه شک کردیم، میخوام با استصحاب بریم جلو، بعد بگم یقین سابقه ما عدم ازلی است، این غلطه. ما عدم ازلی رو قطعا جزء استصحاب ها نمیتونیم بیاریم، باید موضوع موجود باشه. این هم یک بحث دیگری است که ممکنه حالا به ذهن بعضی برسه. در ضمن مباحث گذشته یه مطلبی گفته شد، بعضی هم سوالاتی بعد از درس هم میکنن، اما من خواهشم هم اینه که تو ضمن درس سوال بکنید بهتره، بعضی سوالات شما مفیده برای بحثه، از همون وقت تو ضمن درس سوال بکنید اولویت داره. یه نکته ای که قبلا گفته بودیم اما الان با یه عبارت دیگه میخوام تکمیل بکنم. گفتیم پادشاهان تو بحث حاکمیت گاهی میپذیرفتن که برن از یه مستحد اذن بگیرن، و این کم بوده، اگه عز میگرفتم قطعا دیگه مشروعیت پیدا میشد. اما خیلی مواقع خودشونو در رأس میبرسن و اگر یه مجتهدم در دستگاه خلافت بود در یه محدوده ای اجازه میدادن به مجتهد که شما توی این موارد تصرف بکن، اقدام بکن. خب این که اجازه میدادن یعنی چه؟ معناش اینه که اون شاه خودشو حاکم علی الاطلاق میدونسته، او دارد عز میده به مجتهد. ما عبارت شاه عباسو خوندیم که به مرمایت الله ملا عبدالله شوشتری رضوان الله تعالی علی با یه حالت تکبر معوانه ای بشتش مقرر فرمودی و یه انسان قصه میخوره که به یه مستحد اینطور چیز نوشته. حالا نشانه کوته بینی اونهاست، نشانه کنگه درکشنه، کسی عقل داشته باشه میفهمد که به این مستحل نباید یه حرف رو بزنه. حالا یه حال ما میخواییم قضاوت کنیم، میگیم که بسیاری از مواقع پادشاه خودشو حاکم میدانست، بعد به ملا عبدالله شوشتری تو محدوده یه عوامل شرعیه گفته است اقدام بکنه و به دیگران هم گفته از عوامره ایشون متعایست و باید بپذیری. تو کجا؟ تو دستگاه سلطنت نه، میگه تو عوامره شرعیه. معلوم میشه تو ذهن شاه عباس سیاست از دیانت جدا میدونسته، ولی ما باشیم امروزه میگیم که عوامره شرعی تو همه جا هست، باوسط حکومتی هم هست، توی خرید و فروش هست، توی ارتباط با دولت‌های خارجی هست، تو رفت و شدها هست، تو واردات و صادرات هست، تو عزل و نصف ها هست، تو مواسع اقتصادی هست. تو چیه که حکم شرعی نباشه؟ امروز ما مشخص ذهنمون خیلی واضح کار میکنه، اما شاه عباس داره تعیین حد میکنه منشه تو ذهن خودش. دیر از سیاست جدا میدونسته، مثلا تو ذهنش این بوده عوامل شهری اگر مولا عبدالله شوشتری گفت اینجا باید این مسجد بسازید، اینجا باید نماز بخونید، امروز مثلا عید فطره، عوامل شهری رو اینا تو ذهنش بوده. خودش رو دوره حاکم علی الاطلاق میدونسته. خیلی خوب اینو قبلا گفتیم، اما اون چی که امروز میخوام اضافه کنیم اینه که بسیاری من چند تا عبارت دیدم، خیلی، حالا این که میگم خیلی نه به این معناست که اکثر آقایون بحث رو کردن، نه، اونایی که بحث کردن، یعنی اگه ما در طول تاریخ 10 نفر رو داشته باشیم بحث کردن، همشون به این حرف ها میزنم که آیا مجتهد ارتباط با این دستگاه جائر پیدا بکنه یا نه. بعضشون گفتن تحت ولایت این برد یا نه، این بحث رو مطرح کردن و وارد بحث فقهی شده. بعضی گفتن که این مجتهد حق ندارد تحت ولایت جائر برد، حالا که این پادشاه خودشو حاکم علی اطلاق میدونه، نه مجتهد هم مثل آقای شوشتری نباید بپذیر، فتوا میده. دسته دیگر عکسشو میگن، میگن اجازه بدید آقای شوشتری یا علامه مجلسی یا دیگر هم محقق کرکی شیخ بهایی اینه که بودن تو دستگاه حکومتی، بالاخره رفت و شد داشتن پادشاهان با ایران و ایران گاهی میرفتن. نظریه دوم اینه که این مجتهدین بروند و بیاین و سلطه اون جائر رو قبول بکنن برای دفع افسد به فاسد. چون تو ارتباط میتونستن خیلی از کارهای حرام رو جلوشو بگیرن. شیخ باید وقتی ارتباط داره با پادشاه دستور میداد به پادشاه رو گفت این کار نکن، این رو اعدامش نکن، آزادش کن، اونم میکرد. خب اگه ارتباط نداشت، چنانچه علمایی که ارتباط نداشتن اونا نمیتونستن از این موقعیت حسن استفاده رو بکنن. لذا این نظریه دوم اینه که میگن ولایت جاه رو قبول بکنن، اما تو ضمنش یک مسلحت بالاتری رو به دست میارن. مسلحت بالاتر همینه که گاهی جان یه مظلوم رو نجات میدن. و این هم خیلی اتفاق افتاده. نظریه که امروز میخوام خدمتتون بگم، این همیشه ذهن منو رنجیده میکرده از این دوتا نظریه. نظریه سوم اینه که همونطوری که پادشاه ولایت آیت الله شوشتری رو قبول نمی کرده، آیت الله شوشتری ولایت او رو قبول نمی کردن. که این چه نسبتیست ما به عالم میدیم؟ ما میگیم عالم برد ولایت پادشاه رو بپذیره، یعنی عالم سرش نمیشد که پادشاه ولایت نداره. اصلا این از ریشه این مطلب غلطه که ما بگیم ولایت پادشاه رو بپذیرد یا نپذیرد. بین دو شقش کردیم، بعد یه فتوا از بعضی بزرگان دیدیم که میگن نباید بپذیره. حالا که پادشاه طاغوته، علما باید خودشون کنار بکشن. نظریه دومه که چرا برن ولایتشو بپذیرن و یه سری اقدامات اصلاحی بکنن، یه سری واجبات رو انجام بدن، آبروی افراد حفظ بکنن، مالشونو بهشون بده. این دو تا نظریه. اما این نظریه سوم که حالا میگم هیچ جو من نیدم کسی حرف بزنه، اما فکر میکنم این نظریه سوم نزدیکتر به صحت باشه و ما اصلا دو قسمش نکنیم، بگیم شق سوم هم هست. و اونه که همونطوری که پادشاه ولایت عالم رو نمیپذیرفت و نمیمد ازش عز بگیره، ما میگه مقرر فرمودیم که شما هم چی بکنیم. خب ملا عبدالله شوشتری ولایت شاه عباس قبول نمی کنه، اونم عالم سرش میشه، قبولش نداره. دونه که این که من میبینم ارتباط داره با دستگاه میره و میاد، این معنیش پذیرش ولایت او که نیست که. این خیلی نسبت دور از ذهنه، از ذهن که خیلی دوره که بگیم یه عالم ولایت او رو بپذیره به خاطر مسئلات بالاتر. نه خیلی میگیم ولایت شد نمیپذیره، اما مسئلات بالاتر هم اقدام میکنه. ولایتش نه نظریش. ورود در دستگاه حکومت لازمش نیست که ولایت حاکم رو پذیرفته باشه. بله. اما تو کتاب‌های فقهی مرتب این بحث شده. به خاطر همین پذیرش ولایت هم فتوای اول اومده، گفتن حرامه بره. اونایی که میگن حرامه فکر کردن اگر از دستگاه حکومت یعنی پذیرش ولایت، لذا گفتن حرامه. دسته دوم میگن این حرامو اند از ضروره بپذیریم. به خاطر چی؟ خواهد یه مسئلت بالاتر، چون میخواد با این رفت و شد آبرو یه سری مؤمنین رو حفظ میکنه. پادشاه میخواد آبروشو ببره، یه اجازه نمیده. پادشاه میخواد یکی اعلام بکنه، این میبینه شرعا نمیشه، اجازه نمیده. یا به عکس یکی نمیخواد اعدام بکنه، این عالمه که باید اعدامش کنه، این مرتده. خب اینا که گفتن فکر کردن که اگر لا مجلسی یا آی شوشتری یا محقق کرکی یا هر که دیگه مثال خیلی شیخ بهایی فکر کردن اگر ارتباط پیدا کرد با دستگاه ولایت لازمه رفت و شد یعنی پذیرش، یعنی ولایت جاه رو بر خودش پذیرفته. لذا گفتن دو تا فتوا، یه فتوا گفتن حق نداره، یه فتوا گفتن چون ضرورت برد و کارای اصلاح آمیز رو کنه. بعد عرض میکنم که دور از شأن عالمه که اصلا ولایت جاهل رو بپذیره. عالم خیلی بالاتر از اینه، زرنگه و خیلی هم خوب میدونه که جاهل ولایت نداره که. پس ارتباط با دستگاه ولایت به معنای پذیرش نیست، بلکه به عکسه. با نپذیرفتن ولایت اینا میرفتن جلو، ولایت اونها اصلا قبول نداشتن. نتیجه نپذیرفتن چی بوده؟ این بوده که دیگه میرفتن از وقت و شد میکردن، هر جا هم که میدن باید یک کار اصلاحی بکنن دستور رو میدادن، استفاده میکرد. بفرمایید. اونم یه نظریه دیگه هست. بله اینم عرض میکنم. حالا فعلا اینه که گفتن شما شاید نگید دیگه، وقتی یک گفته سیگه میگن رفتن اونجا ولایت پذیری اونهاست و حق نداره برد اونجا، حرام هست. همون روایت های امام هفتم، امام ششم و ائمه دیانت علیهم السلام که میگن حق نداره کوچکترین اعانتی بکنید به دستگاه جاری. تناسب به این روایت رو میکنند و میگن حق نداره برید. خب همین قبول ها. بعدا عذرخواهی میکنم به خودتون مثال بزنم، عذر ما رو بپذیر برای تغییر به ذهن میگم. اگه شما رفتیتون رو از کار طاغوت، من حق دارم به شما این نسبت رو بدم؟ بگم شما پذیرفتید؟ چون عالمی بنابراین میفهمید. پس برای چی رفتید اونجا؟ حضرت امام یه جمله ای دارن راجب علام مجلسی، میگن دا نگید علام مجلسی عالم درباریست، او کنترل کننده دربار. حالا فرمایش حضرت امام کاری به پذیرش ولایت نداره، یه بیانی بود برای مردم داشتن میگفتن که تو سخنرانیشون همین به همین شکل ساده صحبت میکردن که چون بعضی هم گفتن عالم درباری سو استاد دانشگاه بود این رو میگفت. امام جوابشو داده، گفت عالم که نمیره درباری بشه که. بحث فقهی ما امروز اینه، درباری و عدم درباری هم من نمیگم، میگم پذیرش ولایت. این که یک کسی بره تو دربار، آیا ولایت اون عالم و ولایت اون پادشاه رو پذیرفته؟ نه. اونایی که میگن پذیرفته است، وقت دو تا فتوا ازش به وجود اومده، یا میگن نباید بره، یا میگن به خاطر ضرورت بره و جان مردم حفظ کنه. اما عرض من یه شق سومه و اونه که اصلا رفتن تو دربار چونه پذیرش ولایت که نیست. خاطر شد اون پادشاه گفت مقرر فرمودیم، این پادشاه که عالم هم نیست، خودشو داره چی میدونه؟ مسلط میدونه به عالم، و عالم نمیدونه که شرعا مسلطه به اوه. من ترجمه میکنم، یعنی خیلی سادگی میخواد که ما این رو متوجه نشیم و بگیم یه شیخ بهایی مثلا تحت سلطه صفویه بوده نمیشه. این که نیست، شیخ بهایی خیلی بالا زرست میدونه روازه جمعه، میدونه اون پادشاه اجازه رایت که نداره. بنابراین دوره برگم به سرجمع صحبت ما اینه، اگه پادشاه میمد اذن میگرفت از عالم که حکومت شرعی میشه، اما اونجایی که نمیمد اذن بگیره غالبا هم نمیمدن، غالبا همینطور است که خودشونو در رأس میدونستن و مستعد توی مباحث محدودی گفتن مباحث شرعی شما دستور بدید، اما تو کار حکومتی دخالت نکنید. عرض من اینه که اون عالم به هیچ وجه ولایت اون جایه رو نمیپذیرفته بر خودش. یه داستانی هم من در ذهنم هست از میرزای قمی، رضوان الله تعالی علیه. میرزای قمی میگن با پادشاه هر جا میرفتن تو مجالس، پادشاه رو جلو میدفتن، گفتن ایشون رئیس مملکت، مردمم شاه را بهش احترام میذاشتن. خود میزای قومی این کارو میکردن، احترام میذاشتن. توی جلسه که میرادن به شاه مردم بفرد. اما یه بار هر دوشون حمام رفتن، هم پادشاه هم میزای قومی، لباسی که در آوردن میزای قومی دیگه تعارف نکردن، خودشون رفتن تو حمام. جلوتر پادشاه رفتن داخل و یک کسی پرسید که پس همیشه شما احترام میذاشید؟ گفتن من احترامشون بر لباسش میذاشتم، لباسی که در آوردن دیگه چی نداره دیگه. حالا میزای قومی ولایت رو پذیرفتن. چه حرفیست من بزنم؟ من نزدیک به یقینمه، چون میدانم علمای ما خیلی زرنگتر از اون چیزیست که ما فکرشون میکنم، خیلی بالاتر از این هستن. شنشون اصلا این نیست که خواهد دولت جایه رو بپذیرم. قبولشون نداشتن اینها را، اما مجبور بودن. میگفتن این که حکومت رو رها نمیکنه، نمیادن از ما عرض بگیره. خب چکار میکردن؟ میگفتن لا اقل بذار با این ارتباط که داریم بتونیم بهش دستور بدیم این کارو بکن کار نکن. و وقت اینجاست به تعبیر از دوتا امام که کنترل کننده دربار بودن، اما پذیرش به ولایت جائر خیلی حرف زشتی است. خدای ناکرده ما بخوام بگه عالمی نسبت بده. مرحبا به ناصر من، انشاءالله همه شون همین عرض ما رو بشن. این
شخصی هم از مواردان اطلاعات آرکتی چرا شما با معمولی بود همکاری میکنید؟ همکار که یادم به من مسلمانم و اسلام رو قبول دارم، اما حضرت یوسف اصلا با اون بود پرست داره هم کاری کرد و یه مملکت
نیدار کنید. این هم متعالی بسخن و ابهام داره دار، اما این روایت هم هست. این فرمایشه ها که وقتی به امام رضا علیه السلام میگن، از هر مثال یوسف ها میزنن که با حکومت جاهه یه مدت هم کاری کرد و بعد خودش عزیز مصر. منتها سوال اینه اون مدتی که هم کاری میکرد آیا ولایت اون پادشاه مصر هم پذیرفته بود حضرت یوسف؟ اینا یعنی ابهام داره تو روایت ها، اینو نمیگه. میگه همکاری میکردن برای چی؟ برای این مساله بله طاغوت رو میگه. این همونه که داره میگه مصلحت، مصلحتش همین هست. این ولیش رو نمیگم مصلحت رو، پذیرش ولایت طاغوت رو میگم. جناب یوسف تو دستگاه پادشاه مصر که بود قبولش که اون پادشاه مصر ولی یه اوز ولایت برو داره، اطاعتش واجبه. یه من چی بگم دیگه، مثل یه حرفای مبتدی یه باید این داره تصریح بکنیم تا بدونیم چی داریم میگیم. پذیرش ولایت آیا بوده یا نه؟ تو روایت چیزی نمیگه، اما من و شما باید بگیم شأن حضرت یوسف خیلی بالاتر از این بوده. نه اینکه اون پادشاه مصر مسئله سرش بشه بیاد از یوسف اجازه بگیره، نه اون مسئله سرش نمیشه، اجازه نگرفت. خیلی خوب نگرفت. اما ارتباط حضرت یوسف با دستگاه به معنای پذیرش ولایت او که نیست. تا دو تا نظریه بگیم، یکی بگه حرام است حضرت یوسف بره تو دربار چون پذیرش ولایت، یکی هم میگه ضرورت است اشکال نداره. ما سه با میشه میگیم و اون چیه؟ میگیم اصلا ارتباط معنی پذیرش نیست. ولایت اصلا هستش کن؟ این دوتا هیچ. پس بدون پذیرش ولایت رفته تو دستگاه. میگه بذار من چه کنم؟ میگه من اصلا نسبت به مباحث ماله نیل قویان امین، میگه من اینجا بیتونم کارای اصلاحی بکنم چه بکنم. اما پذیرش ولایت اولا رو نداشت. چی داشتن؟ نه اون علمای درباره رو نگید. بله یه سری افراد بی سواد هم میشه بودن، اونا درباری بودن، عوض میخوام خود فروخته بودن. من دارم شیخ بهایی رو دارم میگم، علامه مجلسی دارم میگم، محقق کرک دارم اسم میارم. نه اصلا اونا رو باز میخوام اسمشون هم مطرح نکنید، اون هیچ مثلا اون عالم نیستن که اینا رو داریم میگیم که آیا میتوانن ارتباط داشته باشن یا نه. اونایی که میگن ارتباط ولایت پذیریست، دو تا نظریه دارن: یک نباید بره بعد حرامه، دو بره بعد انداز ضروره. ما نظرمونه که اصلا پذیرش ولایت نبوده. حالا حضرت امام گفتن کنترل کننده درمان، ما دیگه اینا واضح عرض میکنن. فرمایش حضرت امام، اگه از امام هم سوال میکردیم قطعا همین جواب ما میدادن که اینها تو دربار که بودن قطعا نپذیرفتن ولایت اونها رو، قبولش نداشت. همین میزای قومی های قصه دیگه بگم، پادشاه یه بار اومد قوم منزله ایشون، وقتی نشست پذیرایی پسر میزای قومی بود، اون پذیرایی میکرد میره و اینا میبار و کجور. پادشاه چشمش به پسر میزای قومی که افتاد علاقه من شد که این پسر دامادش بشه، یه دختر داشت پادشاه، لذا اظهارم کرد به میزای قومی ها، گفت من دختر میخوام بدم به آزادتون. میزای قومی دیدن الانه که این ارتباطه کار دستشون میره، شب بلند شدن و گفتن خدایا اگر مصلحت نمیدانی که این بچه من داماد او بشه، جان بچه ما بگیر. در این حد، یعنی از سر بچهشون گذاشتن و بچه فوت شد. نه چرا وسط حرف میزنید؟ نیست که بحثا دارید ترجمه نمی کنید. اهمیت بحث اینه، یعنی یه پدری، شما از که پسر ندارید، پدری اگر از پسرش بگذره این ولایتش رو پذیرفته؟ بگید نه دیگه. چرا همدوز حواستون تو سوالتون استن این رو مطرح بکنید. یه عالم این یه قرینه استن که ولایت رو نپذیرفته بودن، که در این حده که وقتی میلید میخواد بچهش رو ببره تو دربار، میگه خدا من نمیخوام بچه بچه‌ام فوت شد. لذا اینا قرائنه نیست برای عرض بنده که عالم هیچ وقت تطبیق رسونا نبود. من تعجبم که اون ورشو مقدر فرمودیم و خوب میبینیم و میگویم که شعباز نپذیرفته است، خودشو بالاتر میدنست، خب مولا عبدالله ششتری هم خودشو بالاتر از اون میدنست. چه اشکال داره؟ عالم که خودشو تطبیق رسونا نمیدونه. این خلاصه ارزم بفرمان چی ها رو میگه. دیگه چرا شدن که نمیدونم که اینا شرایط قطعا شرایط نبوده، شرایط جوری بوده که راه تخلص منحصر به یه چیز بوده. بعدا میشد شما همونم میگید من یه چیزی هم نگرم بچهش گم بشه مثلا، به گمونت بچه که بیاد وقت نباشه دو. یا بچه ها مریضش بکنن مثلا، یعنی انواع و اقسام طلبگی اگه خونده باشی میاد برای. اما نه، جدیت میرزا رو دقت بکنید که به هیچ وقت برایت پادشاه رو قبول نداشت. صلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم.